تجربه ای بسیار شیوا سخن میفرمایید و واقعا آدم سیر نمیشه از شنیدن صحبت های شما. اگر اجازه بفرمایید این بخشی که مربوط به انتخاب دارو هست رو در برنامه دیگری در خدمتتون باشیم.
کمال مد. خب اجازه بدیم پس من جنبندی بسیار خوب ایشالله توفیقی بود در خدمتتون هستیم. واقعیش اینه که من به شما عرض بکنم باز برای اینکه همکارا توجه بکنن، الان بحث فشار خون تکستبوک های مختلف در موردش هست. همین الان کمپینیون برانوال که تکستبوک اصلی کاردیولوژی هست یک کتاب حدود 600-700 صفحه هست که فقط بحث فشار خون رو داره. و شما اگر بریم درباره ساب تایپ های فشار خون، فشار خون آیزولیتد سیستولیک هایپرتنشن، فشار خون در جوانان، فشار خون در دوران بارداری، فشار خون در افراد دیابتی، اینقدر این مباحث پیچیده و در این حال دقیقی هست که مثلا یه ساب اسپشیالیستی هست الان فشار خون. یعنی شما برای یه منیجمنت مناسب فشار خون خیلی از افرادی که حتی متخصص هم هستن لازم هست در یه موارد این بیماران رو ارجاع بکنن. من سال هاست که فیزیوپاتولوژی هایپرتنشن رو به دانشجویان دانشگاه تهران درس میدم. واقعا برای خودم هر بار که میخوام برم سر کلاس بازی ریویو که میکنم میبینم که چقدر نکات و مطالب جدید هست. یه نکته عرض میکنم این آخر بحث برای دوستان که بدونن در ارتباط با درمان فشار خون چه اتفاقای جدیدی داره میفته. یه شیوهی برای درمان فشار خون الان داره مرسوم میشه، البته چند سال قبل اومد توی مرکزمون، ما در مرکز قلب تهران این روش رو شروع کردیم، بعد به خاطر مسائل خودمون کسانی که این شیوه رو در دنیا ابداع کرده بودن به خاطر اینکه مطالعاتی که بود خیلی افیکیتیش رو نشون نداد، خیلی آتش این داستان خوابید. ولی مجدد امسال در کنگره قلب با توجه به مطالعاتی که شده و تغییراتی که در اون شیوه درمانی صورت گرفته، باز گایدلاین ها اوردن در کلاس 2A این شیوه رو. اون شیوه این هست که ما میایم میریم و به صورت اینترونشن در داخل شریان های کلیوی افرادی که فشار خون بالا دارن میایم با سیستم سمپاتیک اینها رو دینرویت میکنیم. یعنی یک وسیله رو که شبیه بالون هست میبریم در داخل وی و امواج رادیو فرکانسی رو میزنیم به اونجا، رشته های اعصاب سمپاتیکی که عصب دهی میکنن شریان های کلیوی رو، اونها رو ما در حقیقت ابلیت میکنیم و همین باعث میشه که فشار خون این افراد بسیار کنترل بهتری رو پیدا کنه. این یکی از شیوه های درمانی جدید هست که برای فشار خون به صورت نان فارماکولوژیک اتفاق افتاده.
بسیاری خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر آقاجانی، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه دیگری حتما از شما دعوت خواهیم کرد. محبت بفرمایید که
خواهش میکنم. شبتون بخیر.
ممنونم از شما، باعث خدافظی میکنم. شب بخیر. خدا نگهد.
خدا نگهد.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. بدون فوت وقت میریم سراغ پاسخ کیس و جناب دکتر سید رامین مدنی، فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، طراح کیس برنامه. مجدد ارتباطمون با هاشون برقرار هست. آقای دکتر، عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام، شب شما بخیر. خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آیدتون ما قرار بود ساعت 23 در خدمتتون باشیم، با کمی تأخیر پوزش میخوام ازتون. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که در مورد گزینه پاسخ سوال که گزینه 4 گزینه صحیح است، یعنی شرحال و معاینه بالینی، من یه چند دقیقه اگر اجازه بدید توضیحاتی در مورد یوبوسد کانستیپیشن در کودکان بدم و این سوال رو به نوعی تبیینش رو انجام بدیم. عرض سلام مجددم خدمت شنوندگان عزیز دارم. در مورد یوبوسد در کودکان جالبه که بدونید حدود 25% از مراجعین که به فوق تخصصهای گوارش مراجعه میکنن و تقریبا حدود 10% از کودکانی که به متخصصین اطفال مراجعه میکنن با شکایت یبوست هستن، حالا چه خودشون و خانوادهشون بدانند یا نه ندانند. هنر ما به عنوان پزشک این هستش که این مشکل رو حالا چه به صورت یک مشکل منحصر و ایزوله باشه یا اینکه در همراهی با علائم دیگه بیمار باشه بتونیم مشخص بکنیم و درمان مناسب رو انجام بدیم. حدود حالا تقسیم بندی که در مورد یبوست میشه نزدیک به بالای 90% موارد، حتی در برخی منابع 95% یبوست ها فانکشنال یا عادتی هستن، یعنی در واقع علت ارگانیک و بیمارگونه ندارن، عمدتا ناشی از یک رفتار منجر به یبوست هست که این باعث میشه که ما بتونیم درمان مناسبی رو برای خیلی از بیماران داشته باشیم. نزدیک به 5%، حالا کمی کمتر و بیشتر، ناشی از علل ارگانیک هست که جایی که ما باید هنر بیشتری رو به خرج بدیم به عنوان پزشک این هستش که این موارد ارگانیک رو بویژه در ویزیت اول تشخیص بدیم، چون اونها با درمان اون علت اختصاصی خوب میشن و درمانهای دارویی اگر هم اثر دارن اثر موقتی داره و نمیتونه با قطع درمان یبوست بیمار خوب بشه. حالا این رو هم عرض میکنم، ولی در مورد فانکشنال ها نکته اصلی و اساسی این هستش که در 3 دوره زمانی ما معمولا بیشتر یبوست فانکشنال یا عمل کردی رو داریم. یکی هولوش 4 تا 6 ماهگی هست، به ویژه در 6 ماهگی تولد بچه که غذای جامد و غذای کمکی شروع میشه. یکی در هولوش 2 سالگی هست که آموزش های توالت یا تولت ترینینگشون اتفاق میفته و در واقع خلاف اون روند معمول دفعیشون باید رفتار جدیدی رو به دست بیارن که عمدتا چند هفته بعد از شروع آموزش دچار یبوست میشن. یکی هم در مواردی هست که بچه های یک حضور اجتماعی دارن، مثل زمانی که وارد مهد کودک ها، بیشترستانی ها یا مدارس میشن، چون در یک محیطی میان که شاید اون احساس امنیت و راحتی رو نداشته باشن و شرایط یک دفع مناسب رو نداشته باشن، معمولا در این دوره هم دچار فانکشنال کانستیپیشن میشن. شرحال اینا معمولا شرحالی از مبنی بر این که نسبت به قبل دفعشون سخت‌تر، با فواصل بیشتر و با ناراحتی بیشتری همراه شده، به دلایلی که در نقاط مختلف جهان اختلاف نظرهایی بوده. در طول سالهای گذشته کرایتریای مشترکی رو سعی کردن ایجاد بکنن که در حال حاضر کرایتریای روم 4 هست که آدم دوستان خیلی اتون آشنایی دارن، ولی معمولا باید این کرایتریا حداقل 2 مورد یا بیشترش وجود داشته باشه تا ما تشخیص کانستیپیشن فانکشنال رو بدیم که باز خودش به 2 گروه زیر 4 سال و بالای 4 سال تقسیم میشه. من یکی 2 تا از این موارد رو خدمت عرض میکنم و بعد وارد بحث قسمت درمانش تشخیص و درمانش میشیم. از جمله علائمی که اگر 2 تا یا بیشترش باشه، به ویژه بیشتر از 1 ماه در هر کودکی که زیر 4 سال است و بیشتر از 2 ماه در کودکی که بالای 4 سال است، اینها می تواند کرایتریای مربوط به فانکشنال کانستیپیشن باشه. از جمله که 2 یا تعداد کمتری دفع در هفته داشته باشه، حداقل 1 اپیزود در بی اختیاری دفعی رو در هفته داشته باشه، شرحالی از پوزیشن ها و وضعیت های احتباسی مثل اینکه پشت مبل، میزی، صندلی اینها پنهان میشن یا وضعیت های انضباطی به خودشون میگیرن، این از نشانه های یبوست هستش. شرحالی از یک دفع دردناک و سخت رو ممکنه داشته باشن، یک دفع بزرگ و فراتر از اون سنشون رو داشته باشن و اینها نشانه هایی هست. در ضمن اینکه باید نشانه‌ای که به نفع صندوق دوده تحریک پذیری IBS هست در اینها کامل نشه و در واقع کرایتریاش کامل نشه. اینا معمولا به نفع فانکشنال هست، ولی اگر در بیماری به ویژه در معاینه و شرح حال اولیه ما علائم خطری داشته باشه، ما باید به فکر علل ارگانیک باشیم. همینطور در صورتی که درمان ما درمان مناسب با دوز مناسب زمان مناسب هست ولی پاسخی در بیماری ایجاد نمی‌کنه، باز هم باید به فکر علل ارگانیک حداقل در کنار فانکشنال کانستیپیشن باشیم اگر تنها علتش نباشه. از جمله علائم خطر من سریع عرض کنم،
دوستان 2 دقیقه وقت اضافه کردن که صحبت شما رو تکمیل کنم.
متشکرم. من سعی میکنم با سرعت خدمتتون بگم. اگر علائمی که عرض میکنم وجود داشته باشه، ما باید به فکر علل ارگانیک باشیم. از جمله زمان شروع یبوست هست. اگه در زیر 3 ماه به ویژه در زیر 1 ماه اول تولد بچه‌ای دچار یبوست میشه، یعنی دفع سخت بس و ناراحت کننده ای داره، باید به فکر باشیم این با اون زور زدن کودکان و نوزادان و شیرخواران در هفته ها و ماه های اول متفاوته، چون اونها معمولا موجب دفع نرم خواهد بود. اگر شیرخواری و نوزادی در 48 ساعت اول دفع مکانیوم را نداشته باشه، احتمال پاتولوژیک بودن قضیه خیلی بالا میره. شرح حال فامیلی از بیماری هیرشبرگ اگر وجود داشته باشه، خون در مثانه بدون ضایعات ناحیه آنال به ویژه فیشر اگر باشه، اختلال رشد، کاهش وزن توجیه نشده، اگر در همراهی با یبوست باشه باید به فکر بیماری های ارگانیک باشیم، تب، استفراغای صفراوی، اتساع شدید شکم، بی اختیاری مثانه که بدون نشانه های احتباس باشه، یعنی بیمار بدون اینکه ریتنشن و احتباس مثانه در انتهای رکتوم داشته باشه، بی اختیار باشه، و معاینه بالینی غیر طبیعی مثل ارگانومگالی یا درگیری ارگانهای دیگه هم اگر باشه، اینا رو باید به فکر این باشیم که ممکنه علل ارگانیک داشته باشه. در مورد تشخیص هم همونطور که عرض کردم، در فانکشنال عمدتاً شرحال و معاینه بالینی، اگر ما شک کنیم به علل ارگانیک باید بررسی آزمایشگاهی یا بررسی های در واقع تفصیلی انجام بدیم. عمده بیماری های متابولیک و اندوکرینی که میتونه یبوست بده، اختلالات تیروئید به صورت هایپوتیروئیدی هست، دیابت هست، هایپرکلسمی، هایپوکالمی و توکسیسیتی با ویتامین دی. در بحث درمان هم من به صورت خیلی خلاصه در حد چند ثانیه عرض کنم، درمان معمولا طولانی باید باشه، طولانی منظور از چند روز بیشتره، در برخی ممکنه در حد 4-5 هفته تا 8 هفته جواب بده، ولی بعضی ممکنه در حد 1-2 سال هم نیاز به درمان باشه. عمده مشکل در عدم پاسخ به درمان قطع زودرس درمان هست. درمان شامل آموزش تغذیه، آموزش دارو به بیمار، دیسینفکشن یعنی رفع احتباسهای مدفوعی، درمان نگهدارنده که ممکنه چندی ماه طول بکشه، و اینکه این بیماران باید حتما ارزیابی بشن و با یک نسخه‌ای که بهشون میدیم و بگیم که اینو مصرف کن خوب میشی، معمولا این نتیجه خوبی نخواهد داشت، و درصدی از اوت هم بعد از قطع درمان داریم. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر مدنی، خیلی سپاسگزارم از اینکه این پرسش رو طرح کردید و توضیحات کاملی که در بخش پاسخ برای شنوندگان از اون در نظر گرفتید.
ممنونم از شما.
سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، زمان برنامه هم گذشته. ممنونم از زمانی که دوستان اضافه کردن که بتونیم صحبت‌های دکتر مدنی رو به طور کامل تقدیم شما عزیزان کنیم. با عرضی سلامتی برای شما عزیزان، شب بخیر، خدا نگهدار.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
صد و دو ثانیه با قنزه.
پیشنویس قطعنامه مالزی
برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفت که کشورش پیشنویس قطعنامه‌ای را برای مجمع عمومی سازمان ملل آماده کرده است که از جمله پیشنهاد می‌کند که اسرائیل از عضویت این سازمان حذف شود. نخست وزیر مالزی تأکید کرد اقدامات قوی از جمله حذف اسرائیل از سازمان ملل در پی نقض حقوق بشر و نسل‌کشی در غزه باید در اسرع وقت اجرا شود.
هكذا يكفن الشهداء الأكرمون وهنا يدفنون.
کفن در غزه تمام شد. مسلمانان شهدای فلسطینی در نایلون و پلاستیک به دل خاک سپرده می شوند. مقاومت در شعر شاعران سیستانی.
گرچه لبنان نخل پیرش تومن دشمن شده است، نخلهای نوجوان آماده رستن شده است.
تظاهرات همبستگی با غزه نروژی ها را متأثر کرد. نروژی ها هنگام عبور شرکت کنندگان در تظاهرات حمایت از فلسطین و غزه در اسلو متأثر شدند و اشک ریختند. و پویش ملی هبه
کامبا جمع کردیم برای بچه های تو هوای سرد از دش، واسه شون لباس های کامبایی درست کنیم.
پویش ملی هبه میتر 10153 دست انواع اقسام البسه و خصوص لباس های جرم تهیه شده.
ما اینجا جمع شدیم به فرمایش مقام معظم رهبری، پویش مردمی داریم، کمک به مردم غزه و لبنان انشالله.
الان دوران همون دفاع مقدس شد.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، نیمروز شما بخیر. متشکریم از همراهی شما خوبان با رادیو سلامت. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شما هستیم تا یه روزهای هفته با تقدیم مباحث و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. از شما خوبان دعوت میکنیم که اگر پرسش، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید در باره گفتگوهایی که تقدیمتون میشه مطرح کنید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. این گفتگو دانستنی هایی در باره مارگارین با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی، مدرس دانشگاه. سلام بر شما استاد گرامی آقای دکتر برزگر محمدی، متشکریم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما، در خدمتون هست.
آقای دکتر، ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون مارگارین و تاریخچه تولیدش توضیحاتی رو می‌فرمایید. بهش کره گیاهی هم میگن، درسته؟
بله، متاسفانه بهش کره گیاهی یا کره نباتی هم اطلاق میکنن. حالا ما در انتها به این میرسیم که چرا بنده گفتم متاسفانه.
یه زمانی تو تلویزیون خیلی تبلیغ میشد براش که میگو باورتون نمیشه این کره حیوانی نباشه، با چه آب و تابی هم دست که بعدش متوجه شدن میتونه مسئله ایجاد بکنه این بود که دیدم حذف شد. بفرم.
البته شما فرمودید که قبلن الانم هنوز روی بسته‌بندیش مینویسه کره گیاهی یا کره نباتی که این باید قطعا اصلاح بشه. چون شما لفظ کره رو آوردید اگه اجازه بدید بنده یک تعریفی از کره رو بکنم و برسیم به مارگارین ببینیم که چرا مارگارین کره نیست. تعریف کره به این صورت هست: یک امولسیون، امولسیون یعنی وجود دو ترکیب مایع در کنار هم، یک امولسیون آب در چربی هست. چرا میگیم آب در چربی؟ چون میزان چربی در کره بیشتر از میزان آب هست. اگر یک ترکیبی رو داشته باشیم که آب بیشتر باشه و چربی کمتر میگیم چربی در آب، ولی اینجا چون چربی بیشتره کره میشه یک امولسیون آب در چربی.
بله.
که چربی اون منحصراً از شیر یا فراورده های پاستوریزه حاصل از شیر مثل خامه حاصل میشه. بایستی حداقل 80% چربی داشته باشه، 2% ماده جامد بدون چربی، حد اکثر 16% آب و بدون هر گونه نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ اضافه شده. این تعریف کره هست.
بله.
که ما اگر بخوایم چند نمونه از کره ها رو نام ببریم، میتونیم به کره لاکتیکی بدون نمک، کره لاکتیکی با نمک، کره غیر لاکتیکی بدون نمک و کره غیر لاکتیکی با نمک اشاره بکنیم. حالا اگر بخوایم راجع به یک تاریخچه کوتاهی از کره و مارگارین صحبت بکنیم، باید خدمتون عرض کنم که کره از اوایل قرن 19 هم از خامه‌ای که به صورت طبیعی ترش می‌شد، خامه رو می‌اومدن از روی شیر جدا می‌کردن، می‌بردن روی یک بشکه چوبی می‌ذاشتن و بعد کره زنی رو با دست انجام می‌دادن. بعد از اینکه یک مقدار پیشرفت حاصل شد، اومدن کره رو از خامه معمولی، یعنی خامه‌ای که دیگه خامه ترش نیست، از اون خامه تهیه کردن. در سال 1877 یک دستگاهی اختراع شد به نام فت سپرایتور یا جدا کننده چربی. این باعث شد که در کنار اینکه دو سال دیگه هم پاستوریزاسیون اتفاق افتاد، دیگه یک فرایند کاملا صنعتی برای تولید کره اتفاق بیفته. و راجع به مارگارین اگر بخوایم صحبت بکنیم، مارگارین یک جایگزین ارزان قیمت هست برای کره. تاریخچه به وجود اومدن مارگارین هم به این صورت هستش که ناپلئون سوم اومد گفتش که ما برای ارتش فرانسه نیاز داریم به یک ماده غذایی که انرژی سربازانمون رو فراهم بکنه و از لحاظ اقتصادی هم برای ما مناسب باشه، چون میخوایم در حجم بالا از اون استفاده بکنیم. یک آقای در سال 1869 به نام آقای موریس اومد و یک ترکیبی رو که ما الان بهش میگیم مارگارین ایجاد کرد. تاریخچه به وجود اومدن مارگارین از سال 1869 و توسط آقای موریس در فرانسه هست.
این آقای ناپلئون چه در حوزه صنایع غذایی باعث اختراعات و اکتشافاتی شد، کنسرو و مارگارین.
بله، بله. فرانسه مهد بسیاری از اتفاقات پررنگ در صنعت غذا هست، همونجوری که شما فرمودید. کنسرواسیون برای اولین بار جایزه‌ای که آقای آپرت برد در فرانسه، این جایزه اهدا شد و جوایز بسیار نفیسی رو هم میذارن برای اینکه افراد ترغیب بشن که فکر بکنن و یک سری ایده های بسیار مناسب رو بدن.
و این هر دو، کنسرو و مارگارین، میبینیم با توجه به نیاز اون روز رفتن فکر کردن و این تولیدات رو عرضه کردن به اون کشور خودشون که بعداً جهانی شد و چقدر جایگاه پیدا کرد در صنایع غذایی. فرانسوی‌ها در تولید انواع سس‌ها هم خیلی حرفه‌ای هستن و هنرمند.
دقیقاً شما درست می‌فرمایید. ببینید، ما میگیم 1869.
بله.
یعنی بیش از 150 سال از تفکر آقای موریس می‌گذره. الان شاید برای ما در سال 2024 یک پروسه تقریباً ساده باشه تولید مارگارین، که الان هم هنوز خیلی ساده نیست. اون زمان با امکانات محدودی که وجود داشته، ایشون تونسته با یک فکر بسیار قوی این ماده غذایی رو تولید بکنه.
بله، اون تفکر خلاقه دیگه، یاد داشتن خلاقیت میتونه منشأ خیر باشه. آقای دکتر برزگر محمدی بزرگوار، مارگارین از چه ترکیباتی تشکیل میشه؟ چه افزودنی هایی داره؟ میخواین از فرایند تولیدش به همون بگین یا اون خط تولید مارگارین؟
بله،
بفرمایید.
من یک سری توضیحات رو خدمتتون عرض می‌کنم و در قالب توضیحاتم سوالات شما رو هم پاسخ میدم.
خیلی ممنون از شما.
مارگارین هم دقیقاً مثل کره یک امولسیون آب در چربی هست، چون چربیش غالب هست نسبت به آبش. فاز آب رو شیر بدون چربی یا اصطلاحاً اسکیم میلک تشکیل میده و فاز چربیش هم روغنهای غیر چربی شیر هست. دو فاز یعنی فاز چربی و فاز آب با ترکیبی به نام امولسیفایر یا عامل ایجاد کننده امولسیون در کنار هم مخلوط میشن و یک قوام مناسبی رو برای ما ایجاد میکنن. حالا اگر بخوام راجع به فاز چربی مارگارین یک سری توضیحاتی رو خدمتون عرض بکنم، فاز چربی مارگارین از چند نوع چربی مختلف تشکیل شده. یکی چربی گیاهی هست که مثلا از روغنهای سویا و خورما میتونیم استفاده بکنیم. بله. یکی چربی دریایی هست که از ماهیهایی مثل ماهی هرینگ میتونیم استفاده بکنیم و نوع دیگه از چربی هم چربی حیوانی که هستش که از پی یا چربی بدن حیوان میتونیم استفاده بکنیم. ببینید اگر ما کل چربی رو 5 سهم در نظر بگیریم، 2 سهم از اون 5 سهم متعلق هستش به چربی گیاهی، 2 سهم متعلق هست به چربی دریایی و 1 سهم متعلق هست به چربی حیوانی. یعنی اگر کل چربی رو 100% در نظر بگیریم، 40% چربی دریایی هست، 40% چربی گیاهی و 20% چربی حیوانی. بنابراین با توجه به این توضیحی که خدمتون عرض کردم، ما نمیتونیم بگیم که مارگارین یک کره گیاهی هست. چرا؟ چون فقط 40% از 100% چربی اون رو چربی نباتی یا گیاهی تامین میکنه.
بقیهش منابع حیوانی.
بله، منابع حیوانی و منابع دریایی. همونجوری که خدمتون هست.
یعنی اون چیزی که مهمه اینه که از لبنیات خبری نیست.
خیر.
از شیر و لبنیات.
بله. راجع به بحث تولید مارگارین شما فرمودین.
خیر.
اولین بحثی که ما داریم بحث تسویه چربی هایی هستش که خدمتون گفتم. برای چربی ها و برای اینکه تسویه رو انجام بدیم، ما یک فرایندی رو داریم تحت عنوان هیدروژنه کردن یا هیدروژناسیون. در صورت لزوم باید از این هیدروژناسیون استفاده بکنیم برای اینکه محصول نهایی ما یک پلاستیسیته یا حالت پلاستیکی مناسب داشته باشه. ببین ما 2 تا اصطلاح داریم. یه دونه الاستیسیته هست و یه دونه پلاستیسیته. اینا کاملا برخلاف هم هستن. پلاستیسیته رو دوستان در نظر بگیرن، پلاستیک به هیچ عنوان شما قابلیت کشش نداره. در صورتی که میگیم الاستیک هست، یعنی که حالت کشش رو داره و یه ذره منعطف هست. مارگارین منعطف نیست و یک حالت پلاستیکی داره. بنابراین تو فرایند هیدروژنه کردن این اتفاق برای ما ایجاد میشه. این حالت پلاستیکی مناسب هم با تناسب تریگلیسیریدهای مایع و جامد در مارگارین ایجاد میشن.
بعد از این ببخشید، در روغن‌های جامد هم همین اتفاق مگه پیش نمیاد؟
بله 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 بله. اصلا تبلیغاتی که داخل تلویزیون شما هم میبینید میگن روغن زیرو ترانس، یعنی چربی ترانسش صفر هست، هم یکی از دلایلش همین فرایند هیدروژنه کردن هست.
بله.
حالا اتفاقات گوناگونی میفته تو این فرایند هیدروژنه کردن که یکیش مثلا تو مارگارین هست، ما گفتیم حالت پلاستیکی مناسب برای ما ایجاد میکنه، و یکی دیگه از عواقب هیدروژنه کردن هم پایین اومدن چربی های ترانس هست و تبدیل اونا به نوع سیس.
بله.
بعد از اینکه حالت پلاستیک مناسب رو ما در مارگارین ایجاد کردیم، تسویه مجدد رو انجام میدیم. اینو وارد تانک مخلوط میکنیم، حرارت رو میدیم و میرسه به اون حالت تقریبا نیمه مایعی که ما در محصول نهاییمون در مارگارین میتونیم ببینیم. راجع به فاز چربیش کاملا صحبت کردیم. فاز آبی مارگارین شیر بدون چربی هست که بعد از پاستوریزاسیون با افزودن مایع لاکتیکی و اون فرایند تخمیر ایجاد میشه. یک سری طعم دهنده ها یا مکمل هایی هم در تولید مارگارین ما ازش استفاده میکنیم.
بله.
تعریف کره رو در ابتدای برنامه خدمتون گفتم و گفتم که هیچ نوع افزودنی رو ما به کره نمیتونیم اضافه بکنیم، ولی در مارگارین دست ما باز هست. مثلا میتونیم بیایم از ویتامین آ استفاده بکنیم، از ویتامین دی استفاده کنیم یا نمک رو به اون اضافه کنیم.
یعنی غنی سازی انجام
میشه. بله، دقیقاً غنی سازی انجام میشه. این پروسه خدمت شما عرض کنم که فاز آبی مارگارین هست. امولسیون کردنش به این صورت هستش که فاز آب و چربیش که راجبش کاملا صحبت کردیم توسط یک امولسیفایری مثل لستین در تانک مخلوط در کنار هم قرار میگیرن. تانک مخلوط یه حالت دو طرفه داره، اینا به طرف هم دیگه حرکت میکنن، حالت امولسیون و اون ظاهر خامه مانند رو به خودشون میگیرن. فرایند امولسیون به چه صورته؟ این امولسیونی که ما تولید کردیم و گفتیم حالت خام مانند داره، از یک سری غلتک های عبور داده میشن. در ابتدا دمای اون غلتک ها بالا هست و با توجه به این که زمان میگذره دمای غلتک ها پایین تر میان و اینا خنک‌تر میشن. این امولسیونی که ما تولید کردیم در تماس با اون سطح سرد قرار میگیره.
بله.
و خدمتتون عرض کنم یک قشای جامدی ایجاد میشه که میشه اون مارگارین نهایی که ما میبینیم. بله. چون مارگارین همونجوری که شما بهتر از بنده در جریان هستید حالت مایع نداره، یه حالت کاملا جامد داره. بله. و مثل کره هست.